در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران. گزارش.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من رو امروز از فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی میشنوید. به مناسبت 100 سال تولد شیخ مجیب الدین رهبر استقلال بنگلادش، همایشی در این فرهنگستان در حال برگزاری هست با موضوع تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر فرهنگ و زبان بنگالی. اجازه بدید که از جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل ریاست محترم فرهنگستان تقاضا بکنیم که در خصوص این همایش برای ما و شما عزیزان توضیحاتی رو ارائه بکنن. خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض می‌کنم.
باید برای ما و شنوندگانمون در خصوص اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی بفهم.
کشور بنگلادش 50 سال پیش استقلال پیدا کرده. قبلا تحت عنوان پاکستان شرقی جزئی از پاکستان بود که مجموعاً در 1947 از هند جدا شده بودند. 50 سال پیش این کشور با رهبری شیخ مجیب الرحمن از پاکستان جدا شد. دولت بنگلادش امسال تصمیم گرفته به مناسبت 100 سال تولد شیخ مجیب الرحمن و 50 سال استقلال کشور بنگلادش در سراسر دنیا مراسمی برای معرفی بیشتر بنگلادش برگزار کنند. در ایران مراسم به این صورت است که پیشنهاد کرد سفارت بنگلادش که با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی ما یک همایش نصف روزه‌ای داشته باشیم تحت عنوان تأثیر زبان و ادب فارسی در بنگلادش، که خب می‌دانیم موضوع بسیار مهمی از اون جهت که بنگلادش بخشی از شبه قاره هند بوده و زبان فارسی برای قرنها زبان رسمی و دیوانی و درباری و علمی و فرهنگی سراسر شبه قاره بوده که این وضعیت در بنگلادش هم حاکم بوده. در نتیجه تاریخ گذشته بنگلادش از زبان فارسی جدا نیست، آنچنان که تاریخ گذشته هند و پاکستان نیست جدا نیست و هر پژوهشگری که بخواهد گذشته این کشورها رو مطالعه بکنه باید بتواند کتابهایی رو که در مدت 6 قرن حداقل در بنگلادش به زبان فارسی نوشته شده بخواند و بفهمد. بنابراین نیاز زیادی دارند پژوهشگران این کشورها به زبان فارسی و در حال حاضر در دانشگاه‌های مختلف و مهم بنگلادش چند 100 نفر و شاید بیش از 1000 نفر دانشجو در دوره‌های مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری زبان فارسی تحصیل می‌کنند و بین فرهنگستان و همچنین بنیاد سعدی و دانشگاه‌های کشور وزارت علوم با بنگلادش روابط علمی برقرار، استاد اعزام میشه، کتاب چاپ میشه، تحقیق میشه و امروز در این همایش جنبه های مختلف این روابط زبانی و ادبی بین زبان فارسی و ملت بنگلادش و زبان بنگالی مورد بحث قرار میگیره. همایش با پیام وزیر امور خارجه بنگلادش آغاز شد و بعد صحبتی بنده کردم، سخنرانی به زبان انگلیسی سفیر بنگلادش در ایران کرد، مجدداً یکی دیگر از استادان زبان فارسی در بنگلادش پیام تصویری فرستادن، در حال حاضرم آقای دکتر محمد کاظم کهدویی که استاد اعزامی وزارت علوم برای زبان و ادبیات فارسی به داکا بوده سخنرانی خودشون رو آغاز کرد.
پایتان شنونده هم گفتگویی بود با جناب آقای دکتر حداداد، ریاست محترم فرهنگستان و زبان ادبیات فارسی، در خصوص همایشی که در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با موضوع تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر فرهنگ و زبان بنگالی بود. علی رشیدی، رادیو ایران، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.
ای زبان فارسی نامت نامت بلند، آیین سخن به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
تلنگور.
برخلاف گذشته که شرکت‌های تولیدی لوازم برقی توجهی به میزان مصرف انرژی محصولات تولیدیشون نمی‌کردن، امروزه نمونه‌های جدیدتر وسایل برقی به گونه‌ای طراحی و تولید میشه که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، کیفیت بالاتر و مصرف انرژی پایین‌تری هم داشته باشن. به همین منظور برای تشخیص میزان مصرف انرژی وسایل برقی، شرکت‌های تولید کننده لوازم برقی خانگی محصولات تولیدیشونو با برچسب انرژی به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین به هنگام خرید لوازم برقی به دنبال وسیله‌ای باشیم که رده انرژی داره و کم مصرفه. به عبارت دیگه لوازم برقی دارای رده انرژی به ما کمک می‌کنه تا از میزان مصرف انرژی وسیله برقی آگاه باشیم.
حسیتیان هستم از شهرستان آران و بیزگر.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابی،
فرخنده نشابی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلدانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
میگم بیخیال تمام دلواپسی های من. به موسیقی دلنواز زندگیت گوش کن، فنجانت را سر بکش و بگذار آنقدر حالمان خوب باشد که یادمان برود امروز چند شنبه است. وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. امروز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم در هر کجای ایران که زندگی میکنید. مهم نیست، مهم اینه که خدای بزرگ و مهربان همین الان کنار من و شماست. ممنونم از این که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 12:40 است. با ما باشید.
به
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام خدا. مهاجرت نخبگان، سرخوردگی از نظام اداری یا آغوش گرم دیگر کشورها برای مهاجران نخبه، آیا این مسئله در منظر نگاه دولت قرار دارد؟ ایران امروز رو میشنوید. من مجید حسینی هستم و به همراه همکارانم این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما میکنیم از رادیو ایران. سلام و درود بر شما. موضوع فراتر از 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایرانیان در بخش مسکن ترکیه است. نه تنها سرمایه های مالی، که سرمایه های انسانی هم در حال مهاجرت به کشورهای دیگرند. آمار بروز و دقیقی از فراوانی این مهاجرت ها در دست نیست و آمارهای موجود مربوط به چند سال گذشته است، اما به هر حال مسئله آنقدر مهم هست که رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان بدان اشاره کنند و کسانی را که جوانان نخبه را به مهاجرت تشویق می‌کنند خائن بخوانند. در باب علت‌های این پدیده سخن بسیار گفتند، از انسداد اداری و بوروکراسی کلافه کننده تا جامعه‌ای که قدر سرمایه‌های انسانیش را نمی‌داند، از نبود منابع مالی و سرمایه‌گذار تا عدم امکان دسترسی به منابع سخت افزاری و نرم افزاری، مشکلات سیاسی و تقسیم بندی نخبگان به خودی و غیر خودی، کنار گذاشتن برخی اساتید به خاطر گرایش‌های سیاسی، ارتباط گسسته میان دانشگاه و صنعت، همه و همه از علت‌های داخلی این پدیده شمرده شدند. اما ورای مسائل داخلی، تبلیغات رسانه‌ای و در باغ سبز دیگر کشورها و استقبال از نخبگان سرخورده و القاء حس ناامیدی بیشتر برای مهاجرت مزید بر علتند. نتیجه همه این علت‌ها یک چیز است: مهاجرت نخبگان به دیگر کشورها، عمدتاً ترکیه، امارات، کشورهای اروپایی، استرالیا، آمریکا و کانادا. آنچه در این جریان از ایران به این کشورها منتقل می‌شود، صرفاً سرمایه‌های مالی و انسانی نیست، بلکه اکنون سخن بر سر از دست دادن سرمایه‌های ژنتیکی ایرانیان نیز هست که خود بحث مفصلی است. نگاه افکار عمومی هم به متخصصان خارج نشین محل تأمل است. به یک پزشک تخصص گرفته در ایران و پزشکی که در یک کشور غربی تحصیلات تکمیلی را گذرانده چگونه نگاه می شود؟ آیا ایرانیان خارج رفتگان را یک سر و گردن بالاتر می بینند و آیا این ارزش گذاری اجتماعی خود تشویق به مهاجرت نیست؟ جامعه شناسان می گویند جوانان ما در ایران تحصیل می کنند، نخبه می شوند، سپس به دیگر کشورها می روند، پیشرفت می کنند و کشور میزبان محصولات پیشرفتشان را به گزاف به خود ما می فروشند و این زیانیست مضاعف. بدین معنا نظام آموزشی کشور جوانان را پرورش می دهد و درست در زمان بازدهی با بی تدبیری و عدم حمایت آنها را در اختیار دیگر جوامع قرار می دهد. واقعیت آن است که رقابتی در جهان بر سر جذب متخصصان و نخبگان دیگر کشورها در جریان است و گویا کشور ما یکی از بازنده ترین هاست. پرسش این برنامه این است که در ورای شعارهای پرتمطراق، آیا نظام آموزشی و اداری و حتی نظام سیاسی نگاهی جدی به این مسئله دارد؟ اگر علاقمند به مشارکت و اظهار نظر در این برنامه هستید، میتونید پیامک بزنید به 30900 یا با دو شماره زیر که اعلام میکنم تماس بگیرید. 225009-220-486 ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، عضو پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، جناب آقای بهرام صلواتی سرچشمه. سلام و درود بر شما.
سلام، وقت بخیر. خیلی خوشحالم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید با یک آسیب شناس اجتماعی هم ارتباطمون رو برقرار بکنیم که معتقدند مهاجرت نخبگان 30 برابر لطمه بالاتری از جنگ به ما میزنه و از هر 3 ایرانی 1 نفر تمایل به مهاجرت دارن. آقای دکتر مجید ابهری سلام و درود بر شما.
منم خدمت حضرت عالی مهمان محترم و شنوندگان گرانقدرتون عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای صلواتی اجازه بفرمایید گفتگو رو با شما شروع بکنیم. اول برای ما بفرمایید طبق تعاریف شما در به چه کسی نخبه گفته می شود؟
عرض خدمتتون، نخبه تعریفش توی ایران و دنیا تفاوت‌هایی داره. بنیاد ملی نخبگان طبق آیین‌نامه هایی که داره برای اساس اینکه افراد توی مثلا کنکور سراسری، توی المپیادهای دانش آموزی یا جشنواره‌ای مثل خوارزمی یه سری شاخصهایی رو داره که افراد اگر بتونن به اون جوایز یا استانداردهای بالا برسند جزء نخبگان حساب میشن. ولی در فرمایشات شما توی اون بخش ابتدایی هم مطرح بود، ما به طور کلی باید سرمایه انسانی رو هم در نظر داشته باشیم. یعنی الان در وضعیتی که هستیم خیلی از جمعیت ایران، سرمایه انسانی ایران ارزشی چه بسا به اندازه نخبگانش به استعدادهای برترش داده که ما باید به این موجود توجه ویژه‌ای رو داشته باشیم.
خیلی خیلی مبهم گفتین. واضح‌تر میتونید توضیح بدین که مثلا فرض کنید برامون احصا کنید اساتید دانشگاه یا صاحبان فنون مختلف؟
عرض خدمتتون، خب الان بازم تو تعریف شما هست، ما هر کجا که فردی به دنیا میاد به جمعیتمون اضافه میشه، روی این فرد آموزشی داده میشه، مهارت‌هایی رو کسب میکنه در بخش‌های مختلف هنری، ورزشی، حتی سیاسی، اجتماعی و دانشگاهی. اساسا الان شاید نگاه من و شما بیشتر به نخبگان تحصیلی باشه.
درسته.
ما تو بخش‌های مختلف و حتی کسب و کارهای دانش بنیان هم میتونیم نخبگان و استعدادهای کسب و کار رو تعریف بکنیم. دامنش بسیار گسترده هست و موضوع مهمتر این هستش که ما چقدر از این سرمایه انسانی یا نخبمون میتونیم توی بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعیمون استفاده بکنیم.
آقای صلواتی، شما مدیر رصدخانه مهاجرت ایرانیان هستین، وضعیت مهاجرت الان، فراوانی مهاجرت به چه ترتیب هست؟
عرض خدمتتون خیلی کوتاه بخوام بگم، ما توی شاخص‌های مختلف مهاجرت فرستی توی دنیا وضعیت میتونم بگم در میانه قرار گرفتیم. این ناحیه این که الان در داخل کشور چه فضای امیدواری یا چه فضای حسی نسبت مهاجرت هست متفاوت است. مثلا ما حداقل میدونیم که 2 میلیون مهاجر طبق تعریف استاندارد در دنیا داریم. این اعداد ممکنه بالاتر هم از طریق نهادها و مراجعی اعلام شده باشه که متاسفانه روش هنوز علامت سوالهای بزرگی است.
اگر یه بار دیگه میفرمایید 2 میلیون چی؟
2 میلیون مهاجر، حداقل 2 میلیون مهاجر در
کشور. وقت این که گفته میشه که حالا اینو از آقای دکتر ابهری خواهم پرسید، از هر 3 ایرانی 1 نفر تمایل به مهاجرت دارن؟
سوال خیلی خوبی. از هفته گذشته یک نتیجه یک پیمایشی منتشر شد، پیمایش تلفنی بود، 1300 نفر رو توی شهرها و روستاها عرض خدمتون میسنجی کردن و نزدیک به 33% رو میل به مهاجرت در عموم مردم اندازه گیری شده. این با پیمایشی که سال 1395 پیمایش ملی بوده نزدیک هست، ولی ما خودمون توی رصدخانه مهاجرت توی گروه های تخصصی هم از پزشکان و اساتید و حتی دانشجویان یا استارتاپ ها میلی که میل سنجی که کردیم عدد بالاتر هست، ولی برای کل جامعه ایران ما یک نمونه بزرگتر و روش استانداردتری رو داریم. پس میخوام با احتیاط بیشتری راجع به این از هر 3 نفر 1 نفر میل به مهاجرت داره صحبت میکنیم. و یه نکته کوچیکم عرض بکنم، خود میل به مهاجرت به ذات میتونه منفی نباشه. اینی که ما از این افرادی که میل به مهاجرت دارن چقدرشون میخوان تصمیم به مهاجرت گرفتن، باز این یه شاخص دیگه، و نهایتا اقدام به مهاجرت میکنن، این ستا رو باید با هم دیگه تفکیک کنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر ابهری، نظر شما رو بشنویم، اگر در مورد علت ها بیشتر برامون توضیح بدید ممنون میشم.
عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر مهمان گرانقدرتون فرمودن 1300 نفر تلفنی مورد پیمایش قرار گرفتن. من خیلی اعتقادی به این پیمایش ها ندارم. 1300 نفرم درست از نظر آماری مثلا الگوی خوشه‌ای ممکنه باشه، نه ولی نمیتونه ملاک نخبگان کشور ما باشه. اینو بگیم که از المپیادیا چند نفرشون الان تو ایرانن؟ بنیاد ملی نخبگان یا نهادهای مشابه چه کاری برای نگه داشتن نخبگان در ایران کرده؟ کارهای کاغذی و پیمایشی و اینا درد ما رو دوا نمی کنه. متاسفانه و صد تأسف این که من خودم انگلستان تحصیل کردم، ببینید از اونور به اینور کسی نمیاد یا خیلی کم میاد، مگر اینکه خیلی مثلا مثل دکتر پروفسور سمیعی ماهی سالی یک ماه بیاد اینجا، اونم با اون وضعیت. چرا؟ برای اینکه ما قدرشناسی از نخبگان رو نداریم. بنده خودم معلمم، حالا توی دانشگاه درس میدم. ببینید ما جایگاه نخبگان رو در کشور معلوم نکردیم. نخبگان منزلتی در کشور ما ندارن. این که از کشور خارج میشن فقط به خاطر مسائل مادی نیست، به خاطر گریز از تبعیض‌هایی که وجود داره، به خاطر عدم تعریف و نداشتن یک چه میگن دستورالعملی در این زمینه است. ایرانی ها به خاطر دانش ذاتیشون که دارن اصلا نخبه هستن خودشون. ما دیدیم تو دانشگاه خارج، توی مراکز صنعتی، مراکز حرفه‌ای، یک نفر بخواد اگه دکتر بشه چقدر هزینه میبره. پزشک منظورم هست، نه دکترای رشته های علوم انسانی. چقدر هزینه میبره؟ ما میاییم اینا رو اینجا پزشک میکنیم، پرستار میکنیم. آمار پرستارا رو همین چند روز پیش اعلام کردن که در حال مهاجرت هستن. به نظر من نخبگان به دنبال منزلت اجتماعی از کشور خارج میشن. البته مسائل رفاهی و نمیدونم آرامش ذهنی و احترام و جایگاه نخبگان و اینا رو اگر بشماری بینا در مراحل بعدی قرار دارن. گریز از تبعیض و رسیدن به منزلت اجتماعی به نظر بنده، من که با اینا تو ایران بیرون از ایران کلی صحبت کردم، به این نتیجه رسیدم ما در ایران نخبگی اصلا ارزشی نداره. طرف چه ارج قائل میشه برای یک نفر نخبه؟ میبینید یه نفری که نمایشگاه ماشین داره خیلی وضعیتش بهتر از نظر مادی، معنوی، تفریحی. آقای
دکتر احری من عذرخواهی میکنم، فرمایش شما ناظر به ارزشگذاری اجتماعی هست. طبیعتاً نمیشود به مسئولین رو این مطالبه رو ازشون داشت که چرا مثلا ارزشگذاری اجتماعی به این شکل هست نسبت به نخبگان، چون اونها دیگه مسئولیتی راجع به ارزشگذاری اجتماعی که ندارن، که عرف جامعه هست که مثلا به قول شما اگر کسی ثروتمندتره ارج اجتماعی بیشتری داره تا نسبت به کسی که دانش بیشتری داره.
بله، چرا باید مسئولین ما هم در ارزشگذاری شرکت کنن؟ ببینید ما زدیم خودمون رو کوچه علی چپ. اصلا مهم نیست که روزی چقدر پزشک از ایران خارج میشه. من از یکی از مصاحبه هم عرض کردم 30 برابر جنگ تحمیلی ما لطمه خوردیم از خروج نخبگان. شما اون موقع که من لندن دانشجو بودم از هر 5 پزشک شاید یه دونه ایرانی بود. الان بریم رصد کنیم ببینیم بنیاد ملی نخبگان یا نهادهای مرتبط با نخبگان چه رصدی کرده، چه تلاشی کرده در بازگشت نخبگان.
خب اینو الان از آقای صلواتی میپرسیم، اجازه بفرمایید که ایشون توضیح بدن. آقای صلواتی توضیحی دارید که بفرمایید؟
بله، خیلی خوشحالم این سوال مطرح شد. اتفاقا یکی از کارهای رصدخانه مهاجرت و همکاری بنیاد ملی نخبگان استخراج این وضعیت ورود و خروج هست. یه کار نسبتا جامع و دقیقی انجام شد. تا از سال 1980 تا 1994 بچه های ورودی که ما به دانشگاه اینا وقتی وارد دانشگاه میشن یه 4-5 سال حداقل زمان احتیاج داریم که مدارکشون رو بگیرن، کارهای سربازیشون، و بعد بخوان اقدام بکنن به خارج از کشور رفتن. الان طبق این آماری که الان از ما توی سالنامه مهاجرتی هم این هم منتشر شده، 37.2% از المپیادی های دانشجو آموزی ما خارج از کشور هستن، 56.6% داخل هستن، 6.2% هم وضعیتشون نامشخص هست. یه بخوام اینو تقسیم کنم، نزدیک به 40% خارج هستن، 60% در داخل هستن. برای رتبه های برتر کنکوریمون هم تقریبا یه چنین نسبتی هست. یکی این رو میخواستم اشاره بکنم چون این نکته مهم هست. الان مهاجرت تبدیل به یک علم شده توی دنیا و متدولوژی داره، ما باید برای اینکه بدونیم وضعیتمون تو بقیه بخش‌ها به چه ترتیبی است. در مورد بازگشت هم خیلی در حال که 4-5 سال گذشته
آقای صلواتی عذر میخوام، قبل از اینکه به موضوع بازگشت نخبگان اشاره بفرمایید، در مورد مهاجرت که فرمودین الان خودش یه علمی هست و یه موضوع قابل بررسی، آقای دکتر ابهری نکته‌ای رو اشاره کردن که به نظرم قابل تأمله و خوشحال میشم که اظهار نظر بفرمایید. چرا روند مهاجرت همیشه از ایران هست مثلا به سمت اروپا؟ چرا از اروپا به سمت ایران کسی مهاجرت نمی‌کنه؟
خب نکته خیلی مهمی است احسان بر شما. اول از همه ما باید باور بکنیم که باید ظرفیت‌های در راستای صحبت دکتر ابهری، ما چون خیلی از نخبگان اصلا مسائل مالی در اولویت دوم هست، ضریب به کارگیری و جذب نخبگانمون، استعدادهامون، سرمایه های انسانیمون تو بخش های مختلف اقتصادی اجتماعی فرهنگیمون بالا بره. متاسفانه این ضریب پایین بوده. با همین اوضاع ما یادمون باشه، من الان یه عددی رو از ما در حال حاضر همین الان که به شما در صحبت میکنم حداقل 60,000 دانشجو فعال در خارج از کشور در دانشگاه‌های دنیا داریم. جالب اینجا 45,000 تا دانشجو در داخل کشور از کشورهای همسایه داریم. ممکن این نکته مطرح بشه که کیفیت دانشجوهای خارجی خروج کرده از کشور ما و ورود کرده به کشور رو متفاوت بشه، این بحث درستی است، ولی ما ظرفیت‌های رفت و برگشتی داریم. ممتاز به خودی خود در صحبت‌های شما هم بود، این اعداد خیلی راهگشا نیستن. به محض اینکه ما ببینیم هدف گذاریمون، سیاست گذاریمون، برنامه‌مون چی هست. الان تو فرمایشات دکتر افری هم بود، ببینید الان ما قطع یقین با ادامه یافتن پدیده کرونا و پاندمی ظرفیت جذبمون یا به کارگیری کادر درمانمون بالا رفته، ولی هنوز من از دوستان وزارت بهداشت دقیقاً تو رصد میکنیم یه عدد به ما ندادن که بگن مثلا در طول 5 سال 10 سال آینده 100,000 تا پزشک نیاز داریم که این بخشا.
آقای صلواتی بذارید من به یه نکته اشاره بکنم، فرمایشتون متین، از منظر افکار عمومی وقتی که به این مسئله نگاه میکنیم، ببینید به عنوان مثال مثلا ورزشکاران، هنرمندان خیلی در منظر و مرعای مردم هستند، افکار عمومی خیلی بهشون توجه میکنه و مدام میشنویم که فلان ورزشکار به مثلا اون کشور پناهنده شد و دیگه با پرچم اون کشور در مسابقات شرکت میکنه. هنرمندانمون به همین ترتیب، بخش زیادی از هنرمندان ممکنه که در خارج از کشور تا همون فعالیت‌های هنریشون انجام بده. خب ما روند مهاجرت برعکس نمی‌بینیم، نمی‌بینیم مثلا فرض کنید از یک کشور دیگه بیان با پرچم ایران در مسابقات بخوان شرکت بکنن. این افکار عمومی رو به این سمت سوق میده که چطور شده که روند مهاجرت لااقل مثلا ورزشکارا و هنرمندا همیشه به سمت خارج هست، از دیگر کشورها کسی تمایلی نداره به کشور ما بیاد و با پرچم ایران مثلا بخواد مسابقه بده.
این باز نکته مهمی. اول از همه اگه اجازه میدید یه آماری بدم، ما 2500 تا از فارغ التحصیل متخصصینمون از بهترین دانشگاه‌های اروپا و آمریکا برگشتن. این نام میذارم در کنار این نکته که به هر حال ولو خیلی کم نسبت به ظرفیتی که میتونیم استفاده بکنیم برگشتن.
2500 تا فرمودین؟
2500 نفر.
2500 نفر برگشتن از میان اون 2,000,000 نفر مهاجری که شما گفتین.
حداقل بله. برای اینکه برگشتن الان از دانشگاه‌های خیلی خوب رنگ‌های بالا، یعنی از 10 دانشگاه 20 از این 2500 نفر حداقل از 200 دانشگاه برتر دنیا برگشتن. این جای امیدواری داره، ولی به نوعی نباید به کمکاری‌هایی که هنوز تو این زمینه هست ما بخوایم چشم‌پوشی بکنیم. نکته دوم اینه که ببینید ما چون الان دچار سرریز و مازاد سرمایه انسانی هستیم و مسائل اقتصادی و مخصوصا نرخ ارز باعث شده سرمایه انسانی ایران به یکی از ارزان‌ترین
ببخشید آقای دکتر سلواتی بنده فرمایید
آقای دکتر عبهری می‌فرمایند بفرمایید آقای دکتر